ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روز شنبه است، 16 روز از اردیبهشت ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها از ایران و جهان. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید. سپیده بهگام اینجا در استودیو خبر همراه ماست. سپیده، درود بر تو.
درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا. دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق میگوید بانک مرکزی عراق به دلیل تحریم ها به صرافی هایی که مقصد نقل و انتقالات ارزیشان ایران باشد دلار نمیدهد. جهانبخش سنجابی روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت نقل و انتقال ارزی با عراق بدون سویفت امکان پذیر نیست و تجار ایرانی نمی توانند دلار را از طریق شبکه بانکی منتقل کنند. به گفته این فعال اقتصادی، بازرگانان ایرانی برای وارد کردن ارز حاصل از صادراتشان مجبور به استفاده از صرافی های عراقند که دلار را با نرخ آزاد بازار بغداد محاسبه می کنند و این امر موجب ضرر تجار ایرانی می شود. دولت آمریکا بهمن ماه گذشته از بانک مرکزی عراق خواست از عرضه گسترده دلار در صرافی‌ها با هدف مقابله با پولشویی به نفع ایران و سوریه جلوگیری کند. شبکه آمریکایی فاکس نیوز در گزارشی اعلام کرد حکومت ایران از هوش مصنوعی برای تحکیم سیستم نظارتی و گسترش رویکرد سرکوبگرانه خود به شکلی فراگیر استفاده می‌کند. به گفته سردبیر بخش خارجی این شبکه تلویزیونی، حکومت ایران در حال باز تعریف و مدرن کردن شیوه‌های سرکوبگرانه خود است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی مدعی است از دوربین‌های تشخیص چهره بر اساس هوش مصنوعی در خیابان‌های ایران برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری و معترضان استفاده می‌کند. در همین ارتباط، روزنامه وال استریت جورنال بهمن ماه پارسال نوشت که صادرات تجهیزات نظارتی از چین به ایران دو برابر شده است. کتایون ریاحی و پانتا بهرام، دو بازیگر سینمای ایران، روز شنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه کیفری فرا خوانده شدند. بر اساس اتهامات مطرح شده، آنها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و حضور در انظار عمومی بدون حجاب مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند. همچنین برای افسانه بایگان و فاطمه معتمد آریا، دو بازیگر سینما، نیز به اتهام نداشتن حجاب اجباری در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی پرونده قضایی تشکیل شده است. پس از گسترش روزافزون سرباز زدن زنان ایران از حجاب اجباری، دستگاه‌های حکومتی از اسفند ماه گذشته اقدامات همه جانبه‌ای را برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان و دختران ایرانی آغاز کردند. و مراسم تاجگذاری چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید بریتانیا روز شنبه در لندن برگزار شد و او پس از ادای سوگند بر تخت نشست.
Uphold and maintain the said enactments to the best of my powers according to law.
پس از تشریفات اولیه، اسقف اعظم کلیسای کانتربری تاج را بر سر چارلز سوم گذاشت و حاضران سوگند وفاداری به پادشاه جدید ادا کردند. مراسم تاجگذاری پادشاه بریتانیا با حضور شمار زیادی از رهبران و مقام‌های سیاسی و اجتماعی کشورها و نهادهای بین‌المللی برگزار شد.
سپیده بهگام همراه ما بود. سپاس از او برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. جنجال بر سر مواد غذایی در ایران. نان سنگک 5 تا 25 هزار تومان. آیا چشم‌اندازی برای کنترل تورم وجود دارد؟
فساد گسترده، ناکارآمدی حاکمیت، عدم دسترسی به منابع مالی، چشم‌انداز روشنی به آینده نیست.
حکومت به دنبال تصویب قانونی برای حجاب. آیا قانون حجاب همزمان با مقاومت مدنی زنان موضوعیت دارد؟
مهم نیست چیزی در جمهوری اسلامی قانونی یا غیر قانونی، چون به هر حال جمهوری اسلامی فراتر از قانون، برای حفظ نظام، برای حفظ سنگر ایدئولوژیک خودش دست هر کاری زد.
و درخواست یک اسلام شناس زن از آخوندها، از مردم عذرخواهی کنید. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. گرچه امسال با شعار مهار تورم آغاز شده، اما کف بازار از افزایش مواد خوراکی، افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران حکایت داره. از شکر و تخم مرغ و مرغ تا حالا نان سنگک. رئیس اتحادیه نانوایان سنگک قیمت منطقی برای نان در فروشگاه اینترنتی رو 25 هزار تومان اعلام کرده و گفته زیر 5 هزار تومان توجیه اقتصادی نداره. اما چرا تورم مواد غذایی نسبت به سایر کالاها پیشتازه؟ سوالی که از رونشنک آسرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس پرسیدم.
همچنان بازار تولید مواد غذایی در ایران متأثر از هست به ارز 4200 تومانی در سال گذشته و بعد جایگزین شدن ارز 28000 خورده تومانی با اون هستش. دولت قول داده بود به تولید کننده های مواد غذایی که در صورتی که ارز 4200 تومانی هست بشه یارانه هایی و حمایت هایی از اون خواهد کرد که این کار انجام نداد. بعد گفتن ارز 28500 تومانی رو به شکلی محاسبه کردن که اصلا موجب افزایش قیمت ها نخواهد شد، ولی همچنان افزایش قیمت ادامه داره. از طرف دیگه عوامل دیگه مثل مشکلات فساد ساختاری در واردات نهادهای دامی که خیلی به قیمت کالاهایی که اتفاقا این روزها جزء صدرنشینان افزایش قیمت هستند مثل مرغ و تخم مرغ تاثیرگذار هست. این ساختار فاسد برای واردات نهادهای دامی و بعد قیمتهایی که به صورت سازمان یافته افزایش پیدا میکنه از طرف همان مافیاها هم یکی از دلایل دیگه هستش. به طور کلی متاثر شدن بازار مواد غذایی از تورم کلی اقتصاد ایران، به هر حال موجهای تورمی پی در پی میان و اثراتشون هم به سرعت و کم سرعت روی بخشهای مختلف مشاهده میشه از سمت مردم، یعنی در قیمت کالاها نمود پیدا میکنه یا در قیمت خدمات. و خب مواد غذایی کالاهایی هستن که به همه این دلایلی که توضیح دادم ما شاهد نمود خیلی سریع‌تر تورم اقتصاد بر این کالاها هستیم.
خانم آسرکی، در سالی که با شعار مهار تورم شروع شده، همین ماهای ابتدایی سال افسار گسیخته شده تورم، همونطور که شما گفتین به نان و مرغ رسیده، دولت توان کنترل تورم رو نداره یا نمیخواد که این اتفاق بیفته؟
دولت هم نمیتونه، یعنی ابزارهایی که خیلی ساده بوده و اساسا دولت‌های جمهوری اسلامی بهش عادت داشتن مثل پول خامفروشی نفت که یک مبلغ سرشاری رو به هر حال در این ساختار فاسد و ناکارآمد تزریق می‌کرده رو از دست داده و هم از طرف دیگه اراده این کار رو نداره. یعنی بحران در اقتصاد ایران، اثرات تحریم، کم شدن درآمدهای کشور یک بخش ماجراست. یک بخش دیگه ماجرا اینه که اساسا تیم اقتصادی که دولت رئیسی چیده، تیم اقتصادی نیست که حتی در شرایط نرمال و عادی یک اقتصاد در یک کشوری که همه قسمت‌ها داره کار خودش رو درست پیش می‌بره کارآمد باشه، چه برسه در یک شرایط بسیار بسیار بحرانی، چه در حوزه اقتصاد و کاهش درآمدها، چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی. یعنی این دولت نمیتونه هیچ برنامه ریزی منسجمی داشته باشه. از طرف دیگه گزارش صندوق بین المللی پول رو داشتیم در مورد کسری بودجه. دولت با یک کسری بودجه انباشته روبرو، یعنی مدام یک کسری بودجه میاد روی کسری بودجه های قبلی در هر دوره از اقتصاد و این باعث میشه که دولت همون درآمدهای به شدت ناچیزی هم که داره نتونه مدیریت بکنه که به چه شکلی اون درآمدها رو به کار بگیره و کدوم بخش رو در اولویت قرار بده. به همین دلیل هم هست که با یک وضعیت مواجه میشیم که مثلا در بودجه امسال با توجه به شرایط بسیار بحرانی همچنان پول پاشی به نهادهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی هیچ گونه حمایتی از تولید مواد غذایی یا حمایتی از قشر تنگ دست عنوان مصرف کننده در قالب یارانه صورت نمیگیره.
روشن که آثاری که روزنامه‌نگار اقتصادی از تورم افسرگسیخته در مواد غذایی گفت، اما یا چشم‌اندازی وجود داره که بشه در کوتاه مدت تورم مواد غذایی رو کنترل کرد؟ این سوال رو از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد پرسیدم.
چشم‌اندازی وجود نداره. در هفته‌های اخیر دیدیم که حاکمیت خیلی تلاش کرد این ارزها رو پس بگیره از عراق، یعنی یکی از کشورهایی که رابطه نزدیکی داره با ایران، موفق نشد، یا با کره جنوبی و سایر کشورها. از طرف دیگه حاکمیت تلاش زیادی میکنه برای صادرات نفت و پس گرفتن پول‌هایی که از اونجا باید وصول بکنه. منتها با توجه به اون تخفیف‌های شدیدی که میده و موانع بانکی که وجود داره، به نظر نمی‌رسه این پول‌ها در دسترس باشه. بنابراین اگر بخوایم سرجم بکنیم، مسئله فساد گسترده، ناکارآمدی حاکمیت، عدم دسترسی به منابع مالی و همچنین تورم انتظاری، اینکه چشم‌انداز روشنی به آینده نیست، همه این دلایل و عوامل دست به دست هم دیگه دادن تا اینکه مانعی باشن برای اینکه مشکل تورم که به قول اقتصاددانان داخل ایران یک پدیده مزمن و نهادین است حل بشه، اون هم به شکل فوری فوتی.
صدیقه وسمقی اسلامشناس در واکنش به اظهارات اخیر آیت الله علوی بروجردی درباره حملات فیزیکی به روحانیون در ایران اعلام کرد اندیشه های روحانیت موجب ناامنی در ایران شده و دلخوری، نفرت و انزجار ایجاد کرده. او از آخوندها، حتی اون دستی که مدعیان نقشی در حکومت ندارن، خواسته از مردم عذرخواهی کنند. پروانه وحید منش گزارش میده.
صدیقه وسمقی اسلامشناس میگوید اندیشه های روحانیت موجب ناامنی در ایران شده و دلخوری، نفرت و انزجار ایجاد کرده است. او در فایلی صوتی که به تازگی منتشر شده است در واکنش به اظهارات اخیر آیت الله علوی بروجردی درباره حملات فیزیکی به روحانیون در ایران گفته است که امنیت برای مردم یک کشور باید امری فراگیر باشد.
اگه روحانیت میخواد ریشه یابی کنه، آسیب شناسی کنه، به نظر من باید خیلی عمیق باشه در این مسائل، نقش خودش رو ارزیابی کنه، امنیت چگونه حاصل میشه و چرا از بین میره، از منظر مردم باید به این مسئله توجه بکنه. چند تا مسئله رو در این رابطه میشه مهم تلقی کرد. یکی اینه که امنیت ممکن نیست که در یک جامعه برای عده‌ای از شهروندان وجود داشته باشه، برای دیگران نباشه.
چند روز پیش آیت الله علوی بروجردی از استادان حوزه علمیه قم با اشاره به زیر گرفتن طلبه‌ها در تهران و قم، ضمن انتقاد از مسئولان حکومت در ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم گفته بود فاصله‌ای که بین مردم و روحانیت ایجاد شده باید ترمیم شود. به گفته آقای علوی، روحانیت راه را اشتباه آمده و باید متوجه این موضوع شود. خانم وسمقی که در واکنش به سخنان آیت الله علوی بروجردی فایلی صوتی را منتشر کرده، با اشاره به رفتار حکومت علیه مردم گفته است که در طول تاریخ زنان از روحانیت به دلیل رفتارش طلبکار هستند.
روحانیت با اندیشه های فقهیش قائل به تبعیضه. تبعیض در حقوق، تبعیض در امنیت، تبعیض در احترام. خب نمیشه که اینجوری دیگه. بالاخره این ناامنی تسری پیدا میکنه، دامن همه رو میگیره. زنان یکی از اقشاری هستن که به لحاظ تاریخی طلبکارن از روحانی. روحانیت یکی از صدهای بزرگ در برابر زنان همواره بوده، نذاشته که زنان به حقوق انسانی و دلخواه و مطلوب خودشون برسن.
خانم وسمقی در بخش دیگری از این سخنان به ابعاد گسترده ایجاد ناامنی از سوی حاکمیت علیه مردم و زنان پرداخته و به موضوع مسمومیت ها در مدارس اشاره کرده است و گفته است که یکی از دلایل عمده این ناامنی ها در اندیشه های روحانیت ریشه دارد. صدیقه وسمقی همچنین توجیه برخی از آخوندها را که در دفاع از خود میگویند در قدرت نبودند رد کرده و میگوید بالاخره این اقدامات به اسم روحانیت انجام شده است.
در هر حال روحانیت، عرض کردم، بدهکاره به مردمی که در طول این دهه ها به نام دین و خدا جانشون، مالشون، آبروشون مورد تعرض قرار گرفته.
با اوج گرفتن اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران شاهد واکنش‌های متعددی از سوی مردم علیه روحانیت بودیم. این در حالی است که بخشی از واکنش‌ها علیه روحانیت در روزهای گذشته شکلی از خشونت را به خود گرفته است.
خب گزارش پروانه و عید منش رو هم شنیدید. اما در چند روز پیش رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی از ارسال لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به دولت خبر داده. حالا یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته لایحه عفاف و حجاب در دولت در حال آماده شدنه. اما در حالی که حکومت به هر طریقی در حال مبارزه با زنانی است که حجاب اختیاری برگزیدند، هدف از این قوانین چیست؟ در گفتگو با سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان به این سوال پرداختیم.
من فکر می‌کنم یکی از مهمترین اهدافی که این دست قوانین میتونه مد نظر داشته باشه، جمع آوری و در واقع هواخواه کردن اون گروهی است که در ایران الان مخالف کارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی هستن. به هر حال در بخش تعزیرات همین الان هم برای داخل شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی مشخصاتی در نظر گرفته شده. اما وقتی وارد کلمپ مغازه ها، خواباندن ماشین ها، مسئله گشت ارشاد و اینها میشه، بسیاری از وکلا، حقوقدانان، فعالان میان که دارن داخل ایران هم زندگی میکنن، ارجاعشون اینه که این رفتارها غیر قانونیه. در واقع با این دست قانونگذاری ها جمهوری اسلامی میخواد بیاد اینطور بگه که این قانون است. در واقع صدای اونها رو هم خفه کنه، اونهایی که الزاما مخالف جمهوری اسلامی نیستن اما به هر حال به این رفتارهای غیر قانونی اعتراض داشتن و معتقد بودن که قانون باید بر مملکت حکمفرما باشه. میخواد بیاد به اونها بگه که ببینید حالا قانون شده. دائم بحث میکنیم در مورد اینکه آیا این پلمب کردن مغازه ها قانونی است یا غیر قانونی است، آیا تذکر حجاب دادن قانونی است یا غیر قانونی است. یکی از آسیب هاش بود که ما دائم ارجاع میدادیم به قوانین متحجرانه جمهوری اسلامی. اصلا مهم نیست چه چیزی در جمهوری اسلامی قانونی است و یا غیر قانونی است، چون به هر حال جمهوری اسلامی فراتر از قانون برای حفظ نظام، برای حفظ سنگر ایدئولوژیک خودش دست به هر کاری زده، سالها فراتر از قانون رفته. اما الان دیگه صدای یک سری از کسانی که باورمند به خودش هم هستن در اومده بود که شما دارین کارهای غیرقانونی میکنه و در این حال حراس افغانیه، یعنی میده که حراس و ترسی رو در دل مردم میندازه به این عنوان که دیگه از بعد بحث قانونه، شما حتی با من یکی به دو هم نمیتونی بکنی. مگر تا به امروز در بخش تعزیرات رعایت نکردن حجاب جریمه نقدی نداشته؟ داشته. با این وجود زنان حجاب از سر برداشتن، با این وجود دانش آموزان حجاب از سر برداشتن. اون افرادی که همین امروز دارن مقاومت میکنن در برابر این قوانین کاملا آگاه هستند به غیر قانونی بودنش.
خانم سوادی، به هر حال بحث حجاب همونطور که شما هم بهش اشاره کردید بحثی هستش که این روزها بسیار در همه محافل داره در مورد صحبت میشه. نمایندگان مجلس هم هر روز درباره حجاب اظهار نظر میکنن. یکی از اونها گفته که مردم به عنوان لشکر امر معروف از نهی منکر به میدان بیان. یکی دیگه گفته که مردم از ما میخوان که قوانین سختگیرانه تری داشته باشیم راجع به حجاب. این اظهار نظرها و این درخواستها چه بار اجتماعی میتونه داشته باشه؟
اگر که به خاطر داشته باشیم چند وقت پیش در یکی از دعواهایی که بین یک عامر به معروف و یک گردشگری رخ داده بود در ایران، زن جان خودش رو از دست داد. کارکردش اینه، یعنی عملا یه مبارزه یه گروهی که دارن مقاومت میکنند و یک اعلام جنگ آن گروه دیگر در برابر هم قرار دادن مردم هست. ما وقتی که در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم به نظر من ما فقط در مورد یک حکومت صحبت نمیکنیم. اون شهروندی که، اون کسی که الان داره فرامین جمهوری اسلامی رو اجرا میکنه عملا کارمند جمهوری اسلامی بدون اینکه حقوق بگیرد، یعنی مفت و مسلم و مجانی کاری رو میکند که جمهوری اسلامی از اون میخواد. یه بازی سرکوب حکومت میشه. درست است که اون مردم است، اما مردم نیست که بازی سرکوب حکومته. به خاطر همین من معتقدم همچنان نبرد جمهوری اسلامی و مردمه، به خاطر اینکه آن شهروندی هم که آمره به معروفه یا شستشوی مغزی شده یا باورها و اعتقاداتش حالا بنا به دلایل مختلف حتما میتونه یک به شکل نفتعی آشوبهایی رو ایجاد بکنه، افرادی آسیب ببینند از این وضعیت. این طرف ارتش داره، اسلحه داره، حکومت پشتشه، آن طرف دیگه دستش خالیه، یک جنگ نابرابره. اون چیزی که توازن رو میتونی یه ذره برقرار کن اتحادیه که مردم دارن که روز هم شاهدش بینید.
سمانه سعادی حقوقدان و فعال حقوق زنان صحبت میکرد. به هر حال هر روز بر تعداد زنانی که در ایران حجاب اختیاری انتخاب میکنن رو به افزایش، در مقابل حکومت هم به دنبال تصویب قانون عفاف و حجابه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
آمریکا از نتایج مذاکرات ارمنستان و آذربایجان برای دستیابی به توافقی که قرار است به چند دهه مناقشه خشونت بار میان دو کشور پایان دهد ابراز خوشبینی کرد. باکو و ایروان در عین حال تاکید کردند اختلافات فراوان همچنان پابرجاست. واکنش روسیه که تلاش میکند میانجیگر اصلی این بحران باشد تاکنون بسیار محتاطانه بوده است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
پس از 4 روز مذاکرات وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان که به دعوت آمریکا برگزار شد، در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده پیشرفت قابل توجه حاصل شد و طرفین برای عادی‌سازی روابط و پایان دادن به این بحران طولانی مدت تمایل جدی دارند. مقرر شد آرارات میرزایان و جیهون بایراموف در ایروان و باکو با دولت‌های خود بیشتر ریزنی کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد با حسن نیت، انعطاف پذیری و آمادگی برای مصالحه توافق نزدیک است. آذربایجان و ارمنستان با صدور بیانیه‌های مشابه از تفاهم متقابل در رابطه با برخی مفاد لایحه هماهنگ شده در آمریکا خبر دادند و همزمان به اختلاف نظر درباره مسائل کلیدی اشاره کردند. نخست وزیر ارمنستان جمعه در گفتگوی اختصاصی به بخش ارمنی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد این اختلاف‌ها را بسیار بزرگ توصیف و تشریح کرد. مسائل اختلافی مربوط به وضعیت قره‌باغ و تضمین‌های ارضی و امنیتی است. نیکول پاشینیان طی سفر 2 روزه به پراگ افزود برای ایروان حیاتی است که باکو وضعیت 29800 کیلومتر مربع خاک ارمنستان را در چارچوب مرزهای دوره شوروی به رسمیت بشناسد. به گفته ای وی لایحه کنونی صراحتاً به این موضوع نپرداخته. از سوی دیگر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بدون اینکه به جزئیات توافق احتمالی اشاره کند گفت مذاکره نیاز به میانجیگر ندارد و اگر به گفته وی ارمنستان موافق باشد مذاکرات مستقیم بین دو کشور را مفید و ضروری می‌دانیم. الکساندر گوشین کارشناس مسائل بین الملل حل قریب الوقوع اختلاف‌های باکو و ایروان را دور از ذهن می‌داند.
طرفین ادعاها و انگیزه های خاص خود را دارند که به عقیده من به کلی حل این بحران را غیر ممکن می کند. مداخله ترکیه، ضعف مسکو، قطع همکاری دیپلماتیک روسیه و غرب و حتی تنش میان ایران و آذربایجان از عواملی است که بیش از پیش بر پیچیدگی تاریخی سیاسی این منطقه افزوده. در پایان گفتگوهای اخیر هیچ یک از مقامات آمریکایی به وضعیت قره‌باغ پس از ایجاد پست ایست بازرسی در گذرگاه لاچین اشاره نکرد. روسیه که حتی نیروهای صلحبانش نتوانستند مانع مسدود شدن این گذرگاه شوند نیز سکوت کرده. این در حالی است که باکو با این گام مناطقی را تحت کنترل خود درآورده که طی جنگ 44 روزه از تصرف آن عاجز مانده بود. پس از واشنگتن مسکو خواهد کوشید آذربایجان و ارمنستان را ترغیب به مصالحه کند، هرچند اهرم‌های فشار خود را از دست داده. عملاً تمام تلاش‌های روسیه بر آن متمرکز است تا میانجیگر اصلی بماند، اما این رویکرد صلح را نزدیک نخواهد کرد.
روسیه، آمریکا و فرانسه رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه قره‌باغ بودند، اما پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین این چارچوب دیپلماتیک از بین رفت. در آستانه میزبانی مذاکرات وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان در آمریکا، وزیر خارجه فرانسه به قفقاز سفر کرد و پیشنهاد داد رهبران دو کشور در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا و کشورهای متحد که قرار است اوایل ماه آتی میلادی در مولداوی برگزار شود دیدار کنند. روسیه نیز اعلام کرد وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان به زودی به مسکو سفر خواهند کرد، اما تاریخ این دیدار هنوز مشخص نشده. کرملین مدعی است توافق آذربایجان و ارمنستان که برای پایان جنگ سال 2020 به میانجیگری روسیه حاصل شده بود، یگانه نقشه راه صلح در قفقاز جنوبی است. از دید جامعه جهانی، قره‌باغ جزءی از خاک آذربایجان است که در پی درگیری‌های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. دو سال و نیم پیش جنگ دوم میان آذربایجان و ارمنستان در گرفت که طی آن ارمنستان کنترل بخشی از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که از 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. با ایجاد یک پست ایست بازرسی توسط آذربایجان در گذرگاه لاچین که ارمنستان را به قره‌باغ وصل می‌کند، تنش‌ها مجدداً شدت یافته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب، پایان این مجله شبانگاهی است. سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از پایان لیگ قهرمانان آسیا و مراسم قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا برامون میگه. اما پیش از خبرهای ورزشی، من رایا ملکی به شما بدرود میگم. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید، با ما در تماس باشید. شماره رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباط با ماست. من به شما بدرود میگم. هر جای جهان کسی چاد باشید و مانا.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال شروع کنیم. تیم فوتبال اوراوارتز ژاپن قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد. در دور برگشت فینال لیگ قهرمانان، اوراوا مقابل الهلال با گل به خودی کاریلو تیم ژاپنی رو 1-0 پیش انداخت و این نتیجه تا آخر باقی موند. با توجه به تساوی 1-1 در دور رفت در عربستان، بازی 2-1 شد و اوراوا قهرمان شد. این سومین عنوان قهرمانی تیم ژاپنی بود. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران صبح فردا برای حضور در مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا عازم قطر میشه. مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌ها روز 21 اردیبهشت ماه در دوحه برگزار میشه و ایران به همراه عربستان، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و قطر در سید 1 این رقابت‌ها قرار داره. مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران از وجود اختلاف با فدراسیون فوتبال درباره انتخاب سرمربی تیم امید خبر داد و گفت در آخرین جلسه با تاج، قلعه‌نویی و کاشانی قرار بود طی هفته گذشته سرمربی تیم امید رو مشخص کنند، ولی احتمالاً اختلاف نظرهای مختصری در این خصوص وجود داره و فدراسیون فوتبال باید در این خصوص شفاف سازی کنه. دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرده که اگه به زودی سرمربی تیم امید مشخص نشه، درباره اعزام تیم فوتبال زنان به جای مردان در بازی‌های آسیایی تصمیم گیری میشه. اما چهارمین نماینده ایران هم از جریان مسابقات بوکس قهرمانی جهان حذف شد. در ششمین روز از رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان، علی حبیبی نژاد، بوکسر وزن 67 کیلوگرم ایران، در اولین گام مقابل نماینده آذربایجان 4-1 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. پیش از این امین مجنونی در وزن 86 کیلو و میثم قشلاقی در وزن 80 کیلوگرم در اولین دیدارهای خودشون مغلوب شدند و از دور مسابقات کنار رفتند. عبدالمالکی هم که در دور اول پیروز شده بود، در دیدار دوم شکست خورد و حذف شد. اما فردا شاهین موسوی در وزن 75 کیلوگرم اولین مبارزه خودش رو مقابل نماینده ترکیه برگزار میکنه. دانیال شهبخش در وزن 60 کیلوگرم و پوریا امینی در وزن 92 که در دور اول پیروز شدن، دوشنبه وارد رینگ میشن. سری هم بزنیم به مسابقات تنیس مادرید. ایگا شوانتک لهستانی و آرینا سابالنکای بلاروسی امروز شنبه فینال بخش زنان تنیس مسترز مادرید رو برگزار خواهند کرد. زن شماره 1 تنیس با برتری مقابل ورونیکا کادرمتووا به فینال رسید و سابالنکا زن شماره 2 تنیس ماریا ساکاری رو شکست داد. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز در دو ست بورناکوریچ رو مغلوب کرد و فینالیست شد و جان لنارد استراف هم با برد مقابل اسلان کاراتف راهی فینال شد. فینال بخش مردان فردا یک شنبه برگزار میشه. و خبری برای علاقه‌مندان به والیبال. کنفدراسیون والیبال آسیا از ابراهیم فیروزی داور ایرانی برای قضاوت در رقابت‌های قهرمانی آسیا خبر داد. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا 2023 از 4 شهریور با حضور 18 تیم به میزبانی تهران برگزار میشه و تیم ایران در گروه A این مسابقات با هنگ کنگ و عراق هم گروهه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.